الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون ارواح و نافداه دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلوات محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
اولین نکته رو از باب توجه دادن عرض کنم که جایگاهی که در اون نشستیم جایگاه بسیار ارزشمندی است. مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها مختلف الملائکه هست، محل عنایت امام عصر ارواح نافداه هست و خیلی ها که الان دستشون کوتاه هست آرزو دارن که در این جلسات حضور داشته باشن. بعضی زیر خاک رفتن، بعضی در بستر بیماری، همشون انشاءالله بهره ببرن. فراموش نمی کنم در قم مجلس روزه‌ای که دهه دوم سفر مرحوم حاج عبدالصمد صدیقی دارن هر سال، اخوی حاجی صدیقی عزیز، یک بار چندین سال پیش بود آدمی که بر منبر بود روی منبر نامی از مرحوم آیت الله کشمیری برد. آیت الله کشمیری اهل معنای، اهل مکاشفات، اهل باطن. این آدم بزرگوار روی منبر از آیت الله کشمیری اسم برد. فردا شبش طلبه آمد و به اون عالم گفت من دیشب آیت الله کشمیری رو در خواب دیدم و گفت برید از اون آقا تشکر کنید که اسم من رو در مجلس روزه برد. یعنی اینقدر این مجالس اهمیت داره که عالمی در تراز مرحوم آقای کشمیری میگه همین که اسم ما تو اون جلسه برده شد بذار قدر بدونیم و همه حوائج و منویات رو بهترین جا اینجا هست که در نظر بگیریم. خب اما آنچه که در ارتباط با ایام فاطمیه شایسته هست اون در اولویت مباحث قرار بگیره همان موضوعی است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شهیده همان موضوع هستند و اون عبارت هست از مسئله امامت و ولایت، که البته از برکت این جلسات معارف مختلفی گفته میشه و باید هم گفته بشه. اما اونچه که در اولویت هست و هدف حضرت زهرا سلام الله علیها بود و به خاطر همون هم اصلا به شهادت رسید، مسئله امامت و ولایت بود. یعنی جریان امامت، خط امامت که در اون زمان در وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تعین پیدا کرده بود. این مسئله امامت رو باید ببینیم چی هست که اینقدر عظمت داره که در راه اون شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت میرسه. اگر بخوایم اهمیت این مسئله رو اون قدری که ممکن هست درک کنیم، چون حق مطلب واقعا قابل درک نیست، مقدارش رو در قرآن مجید خدای تبارک و تعالی بیان کرده، روایاتی هم ما از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داریم که در این روایات هم در حقیقت یه قطره یه نمی از دریا رو بیان کردن، اون هم به فراخور فهم مخاطب و فهم روایات و اینها که اون قدری که متوجه می شدن و یعنی خیلی قابل بیان نبوده. در قرآن مجید وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در ارتباط با مسئله ولایت خدای تبارک و تعالی تعابیر منحصر به فردی داره. به طور خاص وقتی که آیات قدیر رو ملاحظه بفرمایید، خب این آیات یکی آیه سوم سوره مبارکه مائده و یکی هم آیه 67 سوره مبارکه مائده که این رو بارها در جلسات مختلفی که توفیق داشتیم عرض کردیم، اینها از اون آیاتیست که باید خودمون و بچه هامون با آدرس حفظ باشن. یکی این آیه سوم و یکی هم آیه 67 سوره مائده و یکی هم آیه 55ش که حالا اون موضوعش جداست. خب این دوتا آیهی که مربوط به مسئله قدیر هست و بسیاری از بزرگان اهل سنت هم اعتراف دارن که این آیات در جریان قدیر نازل شده، مربوط به این ماجرا هست. حتی بعضیشون هم که خواستن خلاصه کم مهری کنن بالاخره به عنوان یک قول آوردن و آیات هم خیلی واضحه، خیلی روشنه. وقتی که شما ملاحظه میکنید پیداست که ناظر به یک واقعه خاص هست. در آیه سوم می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز که روزی است که دست شما مؤمنین رو در دست ولی قرار دادیم، در دست علی علیه السلام قرار دادیم، روزی است که کفار از دین شما یأس پیدا کردن. این تعابیری که اینجا به کار رفته عرض کردم در قرآن مجید بی نظیر هست، یعنی جای دیگری تکرار نشده، در موضوع دیگری ما سراغ نداریم به این شکل، کنار هم که ابدا تکرار نشده، جدا جدا هم تکرار نشده. یکیش همینه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز روزیست که کفار از دین شما مایوس شدن. آجای کسانی بفهمید بالا یه صلوات بفرستید. ما مقدمه این تو انشاء الله جای کاشانی میان فاضلان. امروز روزی است که کفار از دین شما مایوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم. امروز دین شما رو کامل کردم. خب شما بزرگواران که عمری رو در مجالس و هیئت‌ها و پای منابر علما گذروندید توجه دارید این آیات قدیر در حجت الوداع نازل شده، سال آخر عمر پیغمبر هست، بلکه ماه‌های آخر عمر پیغمبر هست، زمانی هستش که بخش اعظم احکام و قرآن مجید نازل شده و تمام شده، یعنی دیگه تقریبا همه چیز رو پیغمبر اکرم فرمود. منتها اینجا به طور خاص هست که می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. تا حالا درسته که نماز داشتید، درسته که روزه داشتید، درسته که خمس بود، زکات بود، حج بود، امر معروف، نهی از منکر، همه آیات قرآن نازل شده، اما شما هنوز ولی نداشتید، دستتون در دست علی بن ابی طالب نبود، لذا دینتون هم کامل نبود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت را بر شما امروز تمام کردم. این همه نعمت داده بودم، از نعمتهای ظاهری بگیرید تا نعمتهای معنوی، همه رو داده بودم، اما نعمت تمام نشده بود. و رضیت لکم الاسلام دینا، تازه من شما را مسلمان میدونم. درسته تا حالا نماز میخوندید، درسته تا حالا روزتون برقرار بود، اما عنوان مسلمانی تازه شایسته شما شد. چرا؟ چون تازه اهل ولایت شدید، تازه دستتون در دست علی ابن ابی طالب قرار گرفت. خب شما هر کدام از این تعابیر رو مستقلن که ملاحظه فرمایید، به تنهاییش هم که نگاه کنید جایی در قرآن مجید تکرار نشده، چه رسد به مجموعش، تک تکش هم تکرار نشده. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اگر ملاحظه کنید ذیل اینا یه نظر خاصی دارن که انصافا قوغا کرده، ایشون بسیار زیبا بیان کرده که حالا اون رو ارجاع میدیم خودتون ملاحظه میفرمایید. و همینطور در اون آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی چی بلغ ما انزل الیک من ربک؟ مگه تا حالا نمیگفت؟ یه عمر پیغمبر هر چی که خدا امر کرد پیغمبر هم رفت اعلام کرد، حالا چی شده که می فهمد بلغ؟ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. این رو اگر نگی اصلا رسالتت رو زمین مونده. درسته تا حالا خیلی چیزا رو گفتی، بلکه همه رو گفتی، فقط این مونده. اما همین رو اگر نگی انگار هیچ چیز رو نگفتی، همه رسالتت رو زمین مونده. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. برو بگو، نگران هم نباش، خدا تو رو حفظ کنه. خب اصلا روایات هم نباشه، هر خواننده بی‌طرفی آیات رو بخونه، وقتی که تمام بشه میگه خب این مربوط به چیه؟ موضوع این آیات چی بوده؟ مجبور هست بره ببینه که ذیل این آیات چه اتفاقی افتاده، یعنی این آیات ناظر به چه جریانی هست که این تعابیر خاص، این تعابیر بی‌نظیر که خدا داره با پیغمبرش با این لحن خاص و بی تکرار و بی سابقه داره صحبت میکنه و پیغمبرش رو داره مأمور میکنه که حتما برو بگو، مگه تا قبل که امر میکردی نمیگفتیم؟ همیشه همین بوده، اصلا بنای پیغمبر بر این بوده. منتها اینجا موضوع موضوع خاصی شده، اونم نه اینکه بخواد استشمام بشه که پیغمبر نمیخواسته بگه، نه خیر، پیغمبر که اصلا آدم سیرش رو نگاه میکنه از اول بعثت انگار اصلا پیغمبر اومده که مردم رو با علی ابن ابی طالب آشنا کنه، همه جان دین انگار همینه. لذا هستش که من و شما در شب مبعث یکی از اعمالی که بهش مأمور هستیم زیارت امیرالمومنین، این هم جالبه که شب مبعثه ولی زیارت امیرالمومنین باید بکنه. و پیغمبر خدا از همون جریان دار تا مراحل مختلف بعثت و مأموریتی که داشت در ابلاغ رسالت، در هر فرصتی، در هر موقعیتی پرچم امیرالمومنین رو بلند کرد، این چراغ رو نشون داد و مردم رو متوجه اون میکرد. خب این تعابیر بسیار خاص و ویژه ایست که قرآن مجید برای مسئله امامت به کار برد. آیا فقط همینه؟ نه خیر، خیلی تعابیر دیگر هم هست. کلن در مسئله امامت لحن قرآن لحن متفاوتی است. این چیزی نیستش که بخوایم روش اصرار کنیم، خیلی واضحه، هر کس ببینه خیلی عیانه، خیلی آشکاره که لحن لحن خاصیه، لحن لحن متفاوتیه. چرا؟ چون موضوع موضوع متفاوتیه. چون مسئله امامت در اداد سایر مسائل دینی نیست، این رکنه، این به تعبیر شهیده این ایام حضرت زهرا سلام الله علیها نظام الامه است، رکن اصلا عمود دین اینه. با این نگاه اون روایات معنا میشه که فرمود اگر کسی همه عمرش رو شبها تا صبح مشغول عبادت باشه، روزها روزه بگیره، میان رکن و مقام نمازش رو بخونه، همه عبادات رو به جا بیاره، اما ولایت ما اهل بیت رو نداشته باشه، این بوی بهش رو استشمام نمی کنه. نه اینکه وارد بهش نمیشه، اصلا بوی بهش یعنی از دور هم رد نمیشه. چرا؟ چون اصلا رکن دین اینه، جان دین اینه، و این یک مسئله اعتباری نیست، این یک مسئله قراردادی نیست که بخواد با قرارداد مردم جعل بشه، مردم جعل بشن، جمع بشن، یک کسی رو انتخاب کنن به عنوان امام. اصلا اینجوری نیست. انی جاعلن فی الارض خلیفه، خود خدا میفرماید که من میخوام روی زمین خلیفه بگذارم. انی جاعلک للناس اماما، خود خدای تبارک و تعالی هستش میگه من میخوام توی ابراهیم رو امام قرار. این اصلا ارتباطی به مسائل قراردادی و مسائل اعتباری نداره. چرا؟ چون یک امر قدسیه، چون یک امر الهیه. حالا وقتی که این مسئله با این اهمیت که همه رسالت پیغمبر حول همین محور است، این مسئله با این اهمیت وقتی که میخواد در معرض تحریف قرار بگیره، معناش این هست که عمود خیمه دین داره کشیده میشه. حالا هزاری نماز باشه، هزاری روزه باشه، خمس باشه، زکات باشه و هاکذا، اما ستون ولایت کشیده میشه، یعنی خیمه دین خوابید. این چیزیست که هم دوست میفهمه هم دشمن. لذاست که یعص الذین کفروا من دینکم، اونا هم میفهم، ما هم میفهمیم، همه میفهمن، این خیلی واضحه. وگرنه دین میشه یک امر فردی بی خطر خونسا که دشمنان هم اتفاقا دوست دارن یه همچین چیزی باشه. هیچ دشمنی با این دشمن نیست که یک دین فردی خونسا تا صبح بشین نماز شب تو بخون، روز هم روزه باش، حال کار کردن هم نداشته باش، قرآن بخون، هر کار میخوای بکنی بکن، به جایی بر نمیخوره، هیچ کس هم کاری نداره. امیرالمؤمنینی که کارش این بوده که نخلستان آباد کنه و به ایتام کمک کنه، این علی که دشمن پیدا نمی‌کنه، این علی پیداست یه چیزای دیگه‌ای هم داشته، این علی ذوالفقاری هم داشته، این علی عدالتی هم داشته، این علی دشمن پیدا می‌کنه. اون حضرت زهرا سلام الله علیهایی که هر شب تا صبح مشغول عبادت میشه، حتی تورمت قدما، در این عمر کوتاهش اینقدر مشغول عبادت ایستاده تا قدمهاش متورم شده، بعد که بچه ها گوش میدن حالا ببینن موقع دعا مادرشون چی داره دعا میکنه، میبینه همسایه ها رو داره دعا میکنه، بعد میرن سوال میکنن که خب شما این همه داری دعا میکنی چرا برای ما دعا نکردیم، که الجار سمتدار. این صدیقه طاهره که دشمن پیدا نمیکنه، که این فاطمه رو که نباید زد، اون فاطمه ای دشمن پیدا میکنه که میره پشت سر علی بن ابی طالب قرار میگیره، از خط امامت میخواد دفاع کنه. اونی که میخواد از خط امامت دفاع کنه دیگه هر کس که میخواد باشه، لذا بهش میگن فاطمه تو خونه است، میگه و این ولو این که فاطمه تو خونه باشه. این اصلا در واقع همون نقطه مرکزی دعواست که اصلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سر چی؟ این فاطمه همون فاطمه است که به او فرمود سعادت زن در چیه؟ فرمود سعادت زن اینه که هیچ مردی او رو نبینه و او هم هیچ مردی رو نبینه. حالا چی میشه که همین فاطمه سلام الله علیها مجبور میشه بره در مسجد مقابل جمعیت بیسته، اونم با اون حالت خاص خطبه ایراد کنه. فاطمه ای که میگه سعادت زن در این هست که هیچ مردی او رو نبینه، چه اتفاقی افتاده؟ که فزه میگه وقتی خانم پشت در از حال رفت، یه وقتی به هوش آمد اولین سوالش این بود که علی کجاست؟ خانم علی رو بردن. همون فاطمه یه چادری به سر میکشه و پشت سر علی بن ابی طالب حرکت میکنه، دنبال حیدر میدوید، از سینه‌اش اونم نه با بدن سالم. یه موقع دیگه یعنی اینو عرض کرده بودم، این برای اونهایی خوبه که زود احساس میکنن ادای دین کردن، تکلیفشون رو انجام دادن و میگن خب دیگه از ما گذشت دیگه، نوبت جووناست، نوبت دیگرانه، ما باید بریم کنج عزلت. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر یه آدم عادی دیگری بود میگفتش خب من در راه دفاع از علی و خط امامت تا پشت در رفتم، وظیفم رو انجام دادم، بدنم هم که مجروح شد جانباز شدم. خب خانم شما وظیفت رو انجام ندادی، تمام نشد، با بدن مجروح، با بدن جانباز شده، با اون بدنی که امام حسن مجتبی نامش رو بردن قبل از منبر که فرمود جوری مادرم رو زدن که خون از بدنش جاری شد، میگه نه باید همینطور دنبال علی رد، علی رو نمیشه تو این شرایط تنها گذاشت، باید پشت سر علی رفت، هنوز کار ما تمام نشده، تا نفس داریم باید بریم، تا نفس داریم، ولو اینکه دست به دیوار بگیره، ولو اینکه یه دست به پهلو باشه. سلام و علیکه. ما زالت بعد عبی ها ما سوت الرز باکیت العی محترقت القلب یوشا علیها ساعتا بعد ساعت. روزهای آخر عمر خانم زهرا سلام الله علیها است. همین روزهاست که امام صادق میفرماید بیهوش میشد، گاهی به هوش میآمد، بچه ها فکر میکردن که خانم شفا گرفته، دورش جمع میشدن، اما دوباره از حال میرفت. اگر میخواست حرکتی کنه دستش رو باید به دیوار میگره. یا رسول الله، نمیدونیم چطور این حرفا رو هضم کنیم، یک بانوی 18 ساله چه اتفاقی براش افتاده، میخواد راه بره دستش رو به دیوار میگیره، حتی وقتی که میخواد در بستر جا به جا بشه، پهلو به پهلو بشه، نمیتونه خودش به تنهایی خودش رو جا به جا کنه. آمدن گفتن میخواییم بیایم عیادت فاطمه، خانم قبول نکرد، گفت من حاضر نیستم شماها به دیدنم بیایید. از همه فرصتها برای رسوایی اینها استفاده کرد، فرمود من راضی نیستم. آمدن رفتن سراغ قریب عالم امیرالمومنین، گفتن یا علی میخواییم بریم عیادت فاطمه، ما رو نمیپذیره، بمیرم براد علی جان، اینقدر شرایط سخت شده، اینقدر شرایط تنگ شده که وجود مبارک امیرالمومنین خودش آمد به خانم زهرا سلام الله علیها فرمود فاطمه جان اینها میخوان بیان عیادت، نمیدونم از امام زمان عذر میخوام اینجا رو میگن. اینا دفعه پیش میخواستن بیان لگد بدن زدن، اما چرا این بار اجازه دارن؟
الا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.